بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 329 سطر 4 فصل فی احوال العلل المحرکه و المناسبات بین العلل المحرکه و المتحرکه. در این فصل که فصل 15 از مقاله 4 و آخرین فصل از این جلد اوله، دو تا بحث داریم. یکی این که محرکات رو توضیح میدیم. تا حالا حرکات رو توضیح دادیم، متحرکات رو هم توضیح دادیم، ولی درباره محرکات یه بحث مستقلی نداشتیم. الان میخوام بحث مستقلی درباره محرکات شروع کنیم. این یه بحثه که ما در این فصل داریم که حدود 2 صفحه طول میکشه. بحث دومی داریم که از تقریبا 2 صفحه بعد، یعنی صفحه 331 سطر 7 شروع میشه تا آخر. اون بحث دوم درباره مناسباتی است که بین محرک و متحرک داریم. پس تو این فصل در واقع درباره محرک میخوام بحث کنیم. ابتدا در اقسام محرک بحث میکنیم، بعد در مناسباتی که بین این محرک و متحرک هست بحث میکنیم. درسته در بحث دوم متحرک رو مطرح میکنیم، ولی مناسبات بین محرک و متحرک میخواد بیان بشه. پس میشه گفت این فصل اصلا درباره محرکه. بخش اول در اقسام محرک بحث میکنه، بخش دوم در مناسباتی که این محرک و متحرک داره بحث میکنه. ایشون محرک رو تقسیم میکنه به 2 قسم، یکی محرک به ذات، یکی محرک به العرض. خب درباره هر 2 قسم باید بحث کنه، اما چون درباره محرک به العرض قبلا بحث کرده، الان اشاره میکنه و رد میشه و درباره محرک به العرض بحث مفصلی رو مطرح نمیکنه، ولی درباره محرک به ذات به طور تفصیل بحث میکنه. حالا ما محرک به ذات رو مثل خود ایشون تأخیر میندازیم، بحثش رو محرک به العرض رو مطرح میکنیم. محرک به العرض رو ایشون میگه قبلا بیانش کردیم، اقسامش رو گفتیم، الان 2 قسم دیگر رو هم برش اضافه میکنیم. دو قسم دیگر رو که اضافه میکنن وقتی رسیدم عرض میکنم، ولی اقسامی که قبلا گفته شد من عبارت رو میخونم، اشاره میکنم که ایشون کجا این مطالب رو گفته و اقسامی که گفته کجا گفته. صفحه 329 سطر 4 فصل، یعنی فصل 15، فی احوال العلل المحرکه. از بیانی که کردم معلوم شد که بحثمون در اقسام علل محرکه است. اقسام هم جز احوالند. البته ایشون تنها اقسام رو ذکر نمی کنه، اقسام رو میاره، برای هر قسمی هم اگر حالتی هست اون حالت هم ذکر میکنه. پس هم بحث در اقسامه، هم بحث در احواله. بعد میفهمد و المناسبات بین العلل المحرکه و المتحرکه. بین محرک و متحرک مناسباتی هست، علل محرکه و متحرک مناسباتی هست، اون رو میاره، تعبیر به علل میکنه. در عنوان اولم تعبیر به علل کرد، در عنوان دومم تعبیر به علل میکنه. فی احوال العلل المحرکه. تعبیر به علل در محرک اشکالی نداره، چون محرکه دیگه، محرک علت حرکته. اما درباره متحرک هم ایشون تعبیر به علل میکنه. اون چطور توضیح میشه؟ متحرک منفعله، حرکت رو میپذیره، چطور ازش تعبیر به علل میکنه؟ توجه کنید مراد از علل محرکه یعنی فاعل، مراد از علل متحرک یعنی قابل، و ما هم علت فاعلی داریم هم علت قابلی داریم. در قابل هم تعبیر به علت میشه، اینطور نیست که فقط در فاعل تعبیر به علت کنه. پس فی احوال علل المحرکه یعنی علل فاعلیه، و المناسبات بین علل المحرکه و المتحرکه یعنی بین علل فاعل و علل قابله، علت فاعلی و قابلی، بین علت فاعلی و علت قابلی مناسبت هایی ذکر میکنه. پس تعبیر به علل در اینجا مناسبه، هم اگر نسبتش بدید به محرکه و هم اگر نسبتش بدید به متحرکه، در هر دو صورت تعبیر به علل بجاست، چون متحرکه هم علل قابلی هست، همونطور که محرکه علل فاعلی هست. البته این بحثم در لابلای کلام میاد که ایشون بعضی متحرک ها رو محرک میگیره، میگه این محرک وسط واقع شده، یه محرک قبل داره یه محرک هم بعدشه. پس این محرکی که در وسط واقع شده در عینی که محرکه محرک هم هست، محرک هست به علت قبل از خودش و محرک هست محرک بعد از خودش را، یعنی قبلش یه محرکی وجود داره بعدش هم یه محرکی وجود داره. این وسطی نسبت به قبلی خودش متحرکه، نسبت به بعدی خودش محرکه. وقت این متحرک در عینی که متحرکه محرک هم میشه، وقت تعبیر به علت فاعلی از او هم جایزه، هم ازش تعبیر میکنیم به واسطه هم ازش تعبیر میکنیم به علت فاعلی، منتها علت فاعلی است برای ما بعد خودش، اگرچه علت قابلی است برای ما قبل خودش. اگر این علل هم به اون معنا بگیرید اشکالی نداره، ولی همه جا اینطور نیست. اینطور نیست که همه جا متحرک ها وسط قرار بگیرن، در حالی که ما همه جا از متحرک ها تعبیر به علل میتونیم بکنیم، یعنی علل قابلی. اما اونی که شما میفرمایید حرف خوبیه، عرض میکنم این بحثم در لابلای کلام میاد که ایشون متحرکی رو واسطه قرار میده، چه متحرک باشد برای قبل از خودش و محرک باشد برای بعد از خودش، در عینی که متحرک است علت فاعلی حرکت هم است. وقت تعبیر به علل در متحرکات به این مناسبته که این متحرکات میتونن واسطه بشن و علت فاعلی قرار داده بشن. این درست حرف خوبی هم است، اما عرض میکنم کلیت نداره، شایدم به اعتبار همون چند موردی که ابن سینا میگه و متحرک رو واسطه قرار میده تعبیر به علل تمام باشه، و تمام هم هست. اما در یه جا شما متحرک خالی پیدا میکنید که واسطه نیست، اونجا دیگه تعبیر به علت فاعلی کردن خیلی به جا نیست، ولی تعبیر به علت قابلی همه جا درسته. پس هر دو رو میتونیم بگیم، همونی که من عرض کردم همونی که شما فرمودید، که هم علل رو علل قابلی بگیریم هم علت فاعلی قرار بدیم، منتها در صورتی که متحرک ما واسطه باشه، که در اون صورت علت فاعلی هم خواهد بود. و از قد استوفین القول به حسب قرزنا فلحرکات و المتحرکات، فلحرکات و المتحرکات و متعلق به قرزنا نگیرید، متعلق هم بگیرید اشکال نداره، ولی بهتره که متعلق بگیرید قد استوفینا. ما کامل بحث کردیم در حرکات و متحرکات، اما کامل به حسب غرض نه. یعنی همه مباحثی رو که در حرکات و متحرکات بود ما مطرح نکردیم، بلکه درباره بحث در حرکات و متحرکات غرضی داشتیم، به اندازه اون غرض بحث کردیم و بحثم کامل کردیم، به حسب اون غرض کامل کردیم، نه که به طور کلی به لحاظ واقع هر چی بحث درباره حرکات و متحرکات بود گفتیم. و از قد استوفین القول، گفتار رو و بحث رو مستوفا وارد شدیم، به طور کامل وارد شدیم، اما به طور کامل به حسب غرض نه. به طور کامل بحث کردیم فعل حرکات و متحرکات. از که فعل حرکات و متحرکات رو میتونید تو طلب غرض نه بگیرید، ولی بهتر مطلب قد استوفینا بگیرید. به حسب غرض نه که مسلم مربوط به قد استوفیناست. خب چون بحث در حرکات و متحرکات رو کامل کردیم، فهریون بنا ان نتکلم علی احوال المحرکین. خوبه که در اینجا بحث در احوال محرکین هم بکنیم، که محرک ها چه حالاتی دارن. بحث در حرکات تمام شد، بحث در متحرکات تمام شد، بحث در محرک ها رو باید شروع کنیم. فنقول ان المحرک من هما هو محرکون به ذات و من هما هو محرکون به لرز، من تبعیضی است. محرک بعضی از این محرک ها محرکی هستن که به ذاتن و بعضی از این محرک ها محرکی هستن که بلعرزن. و المحرک و بلعرز، شروع به بحث در محرک بلعرزه در دو خط بعد یا سه خط بعد. اول پاراگراف بعدی میگه به عمل محرک و به ذات، اونجا وارد بحث در محرک به ذات میشه. اول بحث در محرک بلعرز میکنه، چون بحث زیادی نداره، بحثاشو قبلا کرده، الان ارجاع میده به اون بحثای قبلی، ولی بعدا وارد بحث در محرک به ذات میشه که بحثش مقدار طولانی تره. ول محرک و بالعرض فقط فصلنا امرهو فی الاقاویل الماضیه، در گفته های گذشته ما به تفصیل بحث در محرک بالعرض داشتیم. فصلنا امرهو یعنی وضع محرک بالعرض رو، حالات محرک بالعرض رو در گفتارهای گذشتمون به تفصیل گفتیم. و بیان نانهو علا کم منفی کم وجهن یکون، بیان کردیم که محرک بالعرض چند قسم دارد، به چند وجه میتواند محقق شود و موجود باشد. یکون رو من تمام گرفتم. توجه کنید در دو جا ما درباره محرک بلعرز بحث کردیم، یکی در فصل 13 همه همین مقاله بود، الان در فصل 15 همی در فصل 13 هم که دو تا فصل قبل از این بود بحث کردیم. در اونجا بینا انهو علا کم وچن یکون، حرکت بلعرز رو به دو قسم تقسیم کردیم، در یک تقسیم و به چهار قسم تقسیم کردیم در تقسیم دیگر. حرکت بالعرض رو دو بار تقسیم کردیم، به تبع محرک بالعرض هم به همون دو بار تقسیم میشه. در فصل 13 هم ما مستقیم بحث در محرک نداشتیم، ولی از مباحثی که ما در حرکت داشتیم بحث در محرک هم روشن شد. گفتیم گاهی حرکت بالعرض حرکتی است که محرک در اون حرکت متحرک رو همراهی می کند، مثل این که ما داریم سنگی رو هل می دیم. نه، این سنگ هل می دیم ما رو حرکت قصری بود، اشتباه گفتم اینجا، مثل این که سنگی رو بغل کردیم داریم راه می بریم، این حرکت بلعرز بود که ما داریم حرکت می کنیم، نه اون سنگ. اون سنگ تو بغل ما ساکنه، ولی اون سنگ حرکتش بلعرز است و ما در اینی که نفسمون بدن نسبت به بدنمون محرک به ذاته، نسبت به سنگ محرک به لرزه. نفس ما نسبت به بدنمون محرک به ذاته، چون خود بدن رو داره حرکت میده، حقیقتاً هم داره بدن حرکت میده، اما نسبت به سنگی که نقل مکان نمی کند محرک بلعرز است. نفس ما نسبت به سنگ محرک بلعرزه، چون سنگ نقل مکان نمی کنه. سنگ تو بغل ما ساکنه، ما داریم نقل مکان می کنیم. سنگ از باب این که مجاور ماست اونم داره نقل مکان می کنه، ولی ذاتن نقل مکان نکرده، پس ذاتن حرکت نکرده. بنابراین حرکت سنگ میشه بلعرز، نفسم که محرکه میشه محرکه بلعرز. اونجا نگفتیم نفس محرکه بلعرز، اونجا گفتیم حرکت بلعرزه. ولی وقتی گفتیم حرکت بلعرزه وضع محرکه هم روشن شد. پس نفس ما که نسبت به بدن اون محرکه به ذاته، نسبت به این سنگی که در بغل ماست میشه محرکه بلعرز. قسم دوم که گفتیم این بود که محرک همراه متحرک بلعرز حرکت نکند. مثل این که ما سنگی رو پرتاب کنیم به بالا، سنگی رو که پرتاب کنیم به بالا ما محرکیم، اما من مثل این که حرکت قصری رو بله محرک قصری دو قسمی شد، من اشتباهی گفتم محرک بلعرز دو قسمی شد. محرک بلعرز رو چهار قسم کردیم. گفتیم یا در عین است یا در وضع است. در آخر فصل 13 گفتیم و از قد علم تلحال فل عین ولوز فحکم به مثلها فی سائر الابواب. یعنی به چهار قسم تقسیم کردیم. یکی حرکت بلعرز در عین بود، یکی حرکت بلعرز در وز بود، یکی حرکت بلعرز در کف، یکی حرکت بلعرز در کم. که ابن سینا حرکت بلعرز در کم رو گفتیم مثال نزد، ولی در عین و وز و کیف بحث کرد. از چهار قسم حرکت بلعرز داشتیم و در نتیجه چهار قسم محرک بلعرز داشتیم. اون که من گفتم دو قسم حرکت بلعرز داشتیم و چهار قسم دیگر هم داشتیم اشتباه کردم، اون مال حرکت بلقصر بود. در حرکت بلقصر یک بار دو قسم حرکت بلقصر داشتیم، یک بار چهار قسم حرکت بلقصر داشتیم. در حرکت بلعرز چهار قسم حرکت بلعرز داشتیم که درباره دوتاش کامل بحث کرد. یکی حرکت بلعرز در عین، یکی حرکت بلعرز در وزن. بعد در یکی دیگهش که حرکت بلعرز در کیف بود بحث مختصری کرد. حرکت بلعرز در کم را مطرح نکرد. من یادم میاد اینجا یه بحث کوتاهی داشتیم. پس وقتی چهار قسم حرکت بلعرز داشتیم، چهار قسم متحرک بلعرز محرک بلعرز هم داریم. این مطلبی بود که در فصل 13 هم گفتیم. در فصل 5 از مقاله اولا که صفحه 29 شروع می شد، بحث در طبیعت، در تعریف طبیعت داشتیم. فصل فی تعریف طبیعت ادامه دادیم بحث رو تا رسیدیم به صفحه 32. در سطر 11 همین صفحه 32 گفتیم ول وجه الاخر انهو ازا حرکت طبیعت سنمن فهیت و حرکه بالعرز لان تحریکه ها به ذات و نحاسه لال سنم فلیست سنم و من حیثه و سنمون متحرکن به طبیعت کلحجر. ابن سینا به اینجا اشاره میکنه، اینجا حرکت بلعرز رو مطرح کرد و محرک بلعرز مطرح شد. گفت اگر ما بوتی رو که از مس ساخته شده حرکت دادیم، در واقع ما داریم مس رو حرکت میدیم، نه بت رو. چون این مس به شکل بت ریخته شده، بلعرز بت هم داره حرکت میکنه، حرکت به ذات مال اون مسه. ولی چون این مس به صورت بت ساخته شده، بلعرز این بت داره حرکت میکنه و ما هم که داریم این بت رو حرکت میدیم، محرک بلعرزیم. به اینجا ببینی سینه اشاره میده. پس ما در اقاویل گذشتمون، چه در فصل 13 مقاله 4 چه در فصل 5 مقاله 1، درباره حرکت بلعرز و به طبع درباره محرک بلعرز بحث کرده بودیم.
چه تو با مستحب
از مس ساخته شده
و این پروژه هر چیزی رو ببینید.
اگر فرض کنیم که از سنگ ساخته شده بود، بوت از سنگ ساخته شده بود، حرکت سنگ میشد به ذات، حرکت اون بوت میشد به درست. اگر از سن چیز دیگه هم ساخته شده بود همین
چیز. هر چیزی که حرکت نباده منشهش میگه،
نه هر چیزی که حرکت میدیم شکلش هم داره حرکت میکنه، اون شکلش حرکتش بدن است. حالا میخواد بوت باشه، میخواد چیزی باشه،
به هر حال من بوتی رو حرکت دادم.
الان شما بگید من صندلی رو از این ور گشتم به اون ور، صندلی رو نذاشتم چوب رو گذاشتید،
صندلی به هیئت تغییر کرده دیگه، بخاطر شکل صندلی.
ولی در این حال بلعرز صندلی رو هم جا بجا کرد، بلعرز صندلی جا به جا شده و الا به ذات چوب جا به جا شده. حالا مثال بوت مثاله، اختصاص به بوت نداره. عرض میکنم صندلی هم همینه، وقتی شما صندلی رو از این ور به اون ور میذارید، میگید چوبیست منتقل شده از جای به جایی، به ذات چوب منتقل شده، بلعرز صندلی منتقل شده. در همه جای نمون میگیم اختصاص به مثال نداره. بله، در همون صفحه 32 که فصل پنجم از مقاله اولا بود، مطلبی گفتیم که حالا یه ذره شبیه اونو داریم تکرار میکنیم. و نهو قد یکون نشه محرکن لذاتهی بالعرز و قد یکون محرکن لغیرهی بالعرز، اینا بحثش اونجا گذشت. البته نه به این صورت، یه خورده متفاوت. ملاحظه کنید گاهی شی محرک خودشه، این محرک خودشه، اونجا توی فصل پنجم از مقاله اولا این را بحث کردیم که طبیب خودش را معالجه می کند و خودش را به سمت صحت حرکت می دهد. اونجا می مباحث داشتیم که اون وقت محرک و متحرک یکی می شه یا نمی شه. اینجا همینه، البته حالا به مثالش رو عوض میکنی، اون مثال نیست. گاهی شی خودش رو حرکت میدهد منطقه حرکت بلعرز، گاهی شی غیرش رو حرکت میدهد منطقه حرکت بلعرز. در هر دو صورت محرک داریم، محرکمون هم محرک بلعرزه. گاهی این محرک بلعرز خودش رو حرکت میده، گاهی این محرک بلعرز غیرش رو حرکت میده. دو تا مثال میزنیم مطلب روشن میشه. توجه کنید وقتی سنگی از بالا داره پایین میاد، اینو ما بهش میگیم که حرکتش طبیعیه، قصری نیست، ارادی هم نیست، یک حرکت طبیعیه. حرکت طبیعی یعنی چی؟ یعنی طبیعت محرک این حرکت است. الان این طبیعت سنگ، سنگ رو حرکت میده به سمت پایین، چون حرکت، چون این طبیعت خواهان صفره و این سنگ الان به صفر نرسیده، طبیعت حرکتش میدهد تا او رو به صفر برساند. پس حرکت سنگ میشه حرکت طبیعی. طبیعت یعنی چی؟ طبیعت یعنی صورت نوعیه. البته اینو توضیح دادیم، طبیعت در اجسام بسیطه یعنی صورت نوعیه، در اجسام مرکبه مثل جماد هم یعنی صورت نوعیه. در بقیه طبیعت صورت نوعیه هست، اما صورت نوعیه جسم است نه صورت نوعیه شی. مثلا نبات صورت نوعیش نفسشه، حیوان صورت نوعیش نفسشه، انسان هم همینطور صورت نوعیش نفسه. یکی از قوای این نفس اون صورت، اون طبیعت است. طبیعت یکی از قوای نفس است که نفس به توسط این قوا بعضی کارا رو انجام میده. ولی حالا ما در مثال سنگ مثلا مثال بزنیم، در مثال سنگ هم که مثال بزنیم، طبیعتش هم صورت نوعیشه. اون وقت این طبیعت داره سنگ رو حرکت میده. سنگ حرکت به ذات میکنه، حرکتش بلرز نیست، چون داره جا عوض میکنه، مکانش رو منتقل میکنه. اما خود طبیعتی تو سنگه، اون چی؟ اونم داره حرکت میکنه به دنبال سنگ، طبیعت هم داره حرکت میکنه، ولی حرکت او بلرزه چون جا عوض نمی کنه. از اول جاش تو سنگه، حالا تو سنگه. محرک این حرکت کی بود؟ خود طبیعت بود. طبیعت که محرک بود، سنگ را به ذات حرکت داد و خودش را بلرز. پس یک محرکی پیدا شد که محرک لذاته، یعنی خودش را در حرکت میده، منتها خودش را حرکت بلرز میده. روشن مطلب. این یک قسم از محرک های بلعرز، که محرک بلعرزیست که خودش را حرکت میدهد منطقه بلعرز، مثل همین طبیعت که گفتم. گاهی هم محرک بلعرزی منطقه غیر را حرکت میده. باد کشتی را حرکت میده، اون جالس فسفینه هم حرکت میکنه. این باد میشه محرک. محرک سفینه است به ذات، محرک جالس سفینه است بلعرز، و جالس سفینه غیر واده. پس محرک بلعرز غیر خودش را حرکت داد. در مثال اول محرک بلعرز شد طبیعت و خودش را حرکت داد، در مثال دوم محرک بلعرز شد باد و غیر خودش را که جالس سفینه است حرکت داد. اون طبیعت در مثال اول سنگ و حرکت داد، اون حرکت به ذات بود. بعد در مثال دوم سفینه رو حرکت داد، اونم حرکت به ذات بود. هیچ کدوم از این دو تا منظور ما نیستند. در مثال اول طبیعت خودش رو حرکت داد، این حرکت به لرز بود. در مثال دوم باد جالس سفینه رو حرکت داد، اینم حرکت به لرز بود. این دو تا مراد ما هستند. هر کدوم از این محرک‌ها در دو مثال متحرک به ذات داشتن، متحرک به لرز هم داشتن. متحرک به ذات منظور ما نبوده، متحرک به لرز منظور ما بود. ما میگفتیم که این طبیعت خودش را حرکت به لرز میدهد، این باد غیرش را که جالس سفینه است حرکت به لرز میدهد. پس محرک به لرز دو قسم شد، یکی محرک به لرزی که خودش را حرکت میدهد، دیگری محرک به لرزی که غیرش را حرکت میدهد. گذشته از اون چهار قسمی که اول گفتیم که محرک بلعرز یا محرک در عین است یا محرک در وسع است یا در کیف یا در کم، گذشته از این چهار قسم دو قسم دیگه هم اضافه کردیم که محرک بلعرز یا خودش رو حرکت میدهد یا غیرش رو. و انهو، یعنی و بیان انهو، گفتیم بیان انهو الا کم وچن یکون، بیان کردیم که محرک بلرز چند قسم داره. و بیان انه قد یکون شی محرکن لذاتی بلرز، گاهی شی خودش را حرکت میدهد منتها حرکت بلرز. مثال به طبیعت زدم. و قد یکون محرکن لغیرهی بلرز، گاهی این شای محرکه غیرشه بازم حرکت بلر است. که مثال به باد زدم که جالوس سفینه رو حرکت میده. بعد اضافه میکنه دو قسم دیگر رو که اینا دیگه مورد بحث ما نیستن. فقط یکون و شای محرکن به تب، فقط یکون و محرکن به غصر. یعنی اقسام حرکت رو ما قبلا گفتیم، بعضی هاش بالعرض بودن، بعضی به تب بودن، بعضی ها بالغصب بودن. اون بالعرضش هم دو قسم شد، یا بالعرض خودش را حرکت میداد یا بالعرض غیرش را حرکت میداد. اینا مباحثی بود که در اقاویل ماضی روشن شده بودند. خب تا اینجا ایشون درباره محرک بالعرض بحث کرد و بحث در محرک بالعرض را همینجا ختم میکنه. از و عمل محرک و به ذات وارد بحث در قسم دوم میشه که محرک محرک به ذاته. اون رو ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، دیر شروع کردیم، می‌ذاریمش برای جلسه بعدی.